خندامون رسیده تا در محضر میهمان ارجمند برادر پاسدار سردار چهارباغی باشیم و انشالله از صحبتهای ایشان در این همایش که به نام فرمانده عزیزشان حاج قاسم سلیمانی و مکتب انتظار رقم خورده است استفاده کنیم. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت روحانیت معظم، اساتید محترم. تبریک عرض میکنم ایام شعبانیه رو، مخصوصا امروز ولادت با سعادت آقا امام حسین علیه السلام که روز پاسدار نامیده شده است. خدا را شاکرم که توفیق پیدا کردم در این روز بزرگ خدمت دوستان باشم، مخصوصا که این همایش بزرگ اختصاص دارد به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت. بنده هم مطالبی رو که تهیه کردم ارائه بدم در این زمینه است و مقدمتاً مجبورم که یک کمی برگردم به عقب، خیلی مختصر توضیحاتی رو داشته باشم تا برسم به اصل مطلب که شهید سلیمانی خواهد بود. در روزگاری که خیلی ها دین رو افیون توده ها می نامیدند، بزرگی قیام کرد به نام حضرت امام خمینی و در با تکیه بر دین بزرگترین جرثومه فساد در منطقه به نام محمد رضا پهلوی را که نماینده شیطان بزرگ آمریکا در منطقه بود رو از کشور بیرون کرد. اینها تکراریه ولی من مجبورم بگم. خب رژیم پهلوی ساقط شد، اما مبارزه بزرگی بین حضرت امام و یارانش که مردم کوچه و خیابان بودن با آمریکا دقیقاً از 22 بهمن 1357 شروع شد. امریکایی ها به هیچ عنوان اجازه نمی دادن که این لقمه چرب و نرم ایران از دست اونها خارج بشه، لذا توطئه های بزرگی رو شروع کردن به شیوه های مختلف، کموله، دموکرات، منافقین، ترکمن صحرا، حادثه طبس، به شیوه های مختلف اومدن که دوباره برگردن. صلوات خط کنیم. سلام. اما موفق نشدن یک کشور بزرگ ایران انقلاب کرده، محمد رضا پهلوی و خاندانش رو بیرون کرده، حکومت افتاده دست حضرت امام و یارانش جمهوری اسلامی و اونها هم براشون خیلی سنگینه که این شکست رو بپذیرن. تو این شرایط یک حیوان وحشی به نام صدام رو تا دندان مسلح کردن و روانه شهرهای ما خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو محاصره کردن، هویزه رو گرفتن، سوسنگرد رو گرفتن، بستان رو گرفتن، نفشهر رو گرفتن، سراسر مرز غربی ما رو ورود کردن. آمار و ارقام نشون میده که تلفات و خسارات بسیار سنگینی به کشور عزیزمون ایران وارد کردن. متاسفانه تو اون شرایط نیروهای مسلح ما هم آمادگی لازم برای مقابله با این دشمن تا دندان مسلح را نداشتن. دقت کنید، تا نزدیک دسفول آمدن. یه پلی داریم بهش میگیم جسر نادری توی خوزستان نزدیک دسفول، از اونجا عبور کردن. اونهایی که توجیه هستید تا نزدیک دسفول اومدن، پیش قراولان ارتش صدام از عبوری های توی جاده سراغ جاده تهران رو میگرفتن. در صدا و سیمای عراق اعلام کردند ما جشن پیروزی را چند روز دیگه در تهران خواهیم گرفت. اینا همه واقعیت ها، داستان نیست. خب ابتکار عمل هم دست نیروهای مردمی نبود. بنی صدر رئیس جمهور بود و تکیه بر شیوه های استاندارد نظامی. این شیوه جواب نداد. اختلافات سیاسی داخل کشور هم بسیار زیاد. من خواهشم اینه که تجسم کنید وضعیت کشور رو، اینگونه تجسم کنید. ببینید، برای اولین بار غرب و شرق با هم دیگه، آمریکا و شوروی متحد شدن برای اولین بار علیه یک کشور، شرق و غرب. همه چیز به صدام میدن، به عراق میدن، همه امکانات رو به اون میدن، اما امکاناتی در اختیار کشور ما قرار نمیدن. دریغ از سیم خاردار، دریغ از گونی خالی. این امکانات هم به ما نمیدادن. دشمن هم سراسیمه اومده، رئیس جمهور هم بنی صدر، ارتش ما هم یه تعداد زیادشون اعدام شدن، یه تعدادی اخراج شدن، فرار کردن، سازمان ندارن، آمادگی ندارن، سپاه پاسدارانی هم به اون گونه که باید باشد نیست. تو این شرایط اومده، اجازه هم نمیدهند مردم وارد صحنه درگیری بشوند اون گونه که باید. خب این شرایط خیلی شرایط سختیه. تو اون شرایط یهو ورق بر میگرده، بنی صدر بر کنار میشه، ابتکار عمل میفته دست مردم کوچه و بازار به اسم بسیج. به محضی که ابتکار عمل دست مردم میفته، ورق بر میگرده، عملیات های تهاجمی ما شروع میشه. من افتخار داشتم از اوایل دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتم. عملیات های ما شروع شد، فرمانده کل قوا در دارخوین، بلا فاصله بعد از اون عملیات حصر آبادان سامن الائمه، بلا فاصله بعد از اون عملیات طریق القدس در بستان، بلا فاصله عملیات بزرگ فتح المبین، بلا فاصله عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر. فقط من یه آمار میدم دقت کنید، در عملیات فتح المبین و بیت المقدس حدود 35,000 اسیر فقط گرفتیم. از عراقی ها، شوخی نیست. همین نیروهای مردمی. امکانات از کجا می آوردیم برای جنگ؟ از عراقی ها غنیمت می گرفتیم. اینا کلید واژه های منه ها. امکانات رو از عراق می گرفتیم. روز تولد این مطلب بد نیست، اون روز جوک می گفتن توی جبهه، می گفتن وزیر دفاع عراق رفته اروپا اسلحه بخره، اون اروپایی ها و امریکایی ها بهش گفتن این همه اسلحه بره چی میخواید شما؟ گفتن آخه ما فقط برای خودمون نمیخواییم که. تو ایران هم یه سپاه پاسداران درست شده، کسی بهش اسلحه نمیده، اسلحه اونا رو ما باید تأمین کنیم. این جوک بود ولی واقعیت داشت. بچه ها عملیات میکردن، اسلحه، توپ، تانک. من الان 40 سال فرمانده توپخانه‌ام، شغلم توپخانه است. توی عملیات فتح المبین حدود 200 عراده توپ فقط از عراقی ها گرفتیم، هنوز هم داریم. تانک های بیشمار، اسلحه های بیشمار. خب اسلحه ها رو میگرفتیم تو همون عملیات، بچه ها آموزش میدیدن، علیه دشمن استفاده میکردن. اتکا که به مردم شد، نتیجهش پیروزی در 8 سال دفاع مقدس. همه دنیا ریختن سر ما، اما نتونستن انقلاب رو از بین ببرن، چون متکی به مردم بود. حضرت امام فقط متکی به حضرت به مردم بود که مقتدرانه میگفت شما پیروزید و شد. البته بهترین جوانانمون رو از دست دادیم که یک موی اونها میارزید به همه نظامیان عراق. اما این پیروزی و اقتداری که اکنون داریم به خاطر اون شهداست. 8 سال دفاع مقدس رو خوشبختانه سرفرازانه بیرون اومدیم، پیروز شدیم، تک و تنها در دنیا، اما پیروز شدیم. همه نظامیان جهان اقرار کردند که ایران پیروز شد. خب دشمنی که اومده بود تا نزدیک دسفول، تا نزدیک اندیمشک، اما دست از توطئه نکشید. شبیخون فرهنگی زدن، توطئه ها رو عوض کردن، در مسئولین نفوذ کردن. اما اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر شد. یهو صدام فرو ریخت، نابود شد، از بین رفت. کشور عراق شد مثل یک استان جمهوری اسلامی. مردم میرفتن برای راهپیمایی، اربعین، اقتداری به وجود اومد در منطقه. روابط حسنه. حزب الله در لبنان مسلح، قوی، مقتدر. کجا؟ در کنار دریای مدیترانه. روابط حسنه با سوریه. این منطقه نام گرفت جبهه مقاومت. امریکایی‌ها می دیدن اینا میخوان ایران رو نابود کنن، اما روز به روز ایران داره قوی تر میشه. این اتفاقاتیه که افتاده، من دارم تعریف میکنم، چیز جدیدی نمیگم. این اتفاقات افتاده، من دارم مرور میکنم. خب امریکایی‌ها دیدن اگر این روند ادامه داشته باشه که اصلا جلوی این طوفان رو نمیشه گرفت، تصمیم گرفتن جبهه مقاومت رو از بین ببرن، قطع کنن. برنامه ریزی کردن، نقشه کشیدن، دیدن که بهترین راهش اینه که توی سوریه شخص بشار اسد رو بردارن، یک رئیس جمهور آمریکایی بگذارن. همه اینها به خاطر مقابله با ایران بودا. وقتی بشار اسد برداشته بشه، رئیس جمهور آمریکایی گذاشته بشه، حزب الله دیگه نمیتونه پشتیبانی بشه، به مرور زمان مستهلک میشه و از بین میره. عراق رو هم برنامه ریزی میکنن به وسیله دشمنانش، اهل کسانی که اومدن به نام داعش، و این منطقه رو از هم میپاشونن. نقشه خوبی هم کشیدن، اتفاقا موفق هم بودن، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومدن. 80% سوریه رو اشغال کردن. تو این شرایط یک جوانمردی از خطه کرمان، یک جوانمردی از نسل 8 سال دفاع مقدس، یک جوانمردی از نسل شهدا فرستاده میشه، میره در سوریه و عراق. کجا؟ جایی که من اولین باری که رفتم، شما تشریف بردید از فرودگاه دمشق تا خود دمشق حدودا 25 کیلومتر فاصله است. تیکرا رو ما نمیتونستیم بریم و بیایم. چندین بار ماشین منو از فرودگاه تا دمشق زدن سال 92. به سختی من عبور کردم، رفتم دمشق، دیدم حاج قاسم توی حرم حضرت رقیه سلام الله علیه نشسته داره فرماندهی میکنه. گفت حاج محمود چه خبر؟ گفتم دیشب نزدیک بود ما رو بگیرن، از فرودگاه داشتیم میومدیم دمشق. گفت الحمدلله حل شد. دیدم اونجا نشسته، کنار حرم یه اتاقی هست، اونایی که رفتید میدونید، داره فرماندهی میکنه با بیسیم. آقای همدانی هم بود. یه گزارشی دادم، مطالب رو گفتم، راهنمایی گرفتم. چند مدتی طول کشید، محاصره فرودگاه رو نتونستن کامل کنن، بچه ها مستقر شدن، راه فرودگاه باز بود، ایرانی ها هم با هواپیما به سختی میشستن توی فرودگاه دمشق و برمیگشت هواپیما. هواپیما که میشست اونجا رو میبستن به خمپاره که هواپیما رو بزنن. سریع باید نیروها تخلیه میشدن و برمیگشت. من چند روز بعد خواستم برگردم توی هواپیما که اومدم، یهو دیدم حاج قاسم هم اومد توی هواپیما، نشست جلو و من را دید و احوال پرسی کرد و نشست، منم نشستم. بعد توی مسیری که می اومدیم دیدم یه دختر خانمی داره میاد، میره پیش حاج قاسم و میاد. از این بغلیم پرسیدم این دختر کیه؟ میره پیش حاج قاسم، دخترشه، زینب اسمشه. تو اون شرایطی که سوریه فرو ریخته، میلیاردی پول به یکی بدی و گور زیارت نمیره از ترس، همه جا رو دارن میزنن، حاج قاسم اومده و تو محاصره داشت هدایت میکرد، دخترش هم آورده تازه با خودش، با آرامش خاطر نشسته و تو هواپیما قرآن میخون. خب دفعه بعد که من رفتم، حاج قاسم گفت که حاجی محمود یه مدتی اینجا بمون، وضع توپخانه ها رو اینجا سر سامون بده، میخواییم عملیات نظامی کنیم. اینه یه خورده بیشتر گوش کنید. ما وقتی با فرماندهان ارتش سوریه صحبت میکردیم، احتمال این که تا 10-15 روز دیگه رژیمشو برقرار باشه نمیدادن. همه چیز رو از دست رفته میدیدیم، همه چی، اصلا هیچ نشانه‌ای دال بر پیروزی نبود. حتی در ایران خودمونم میگفتن تمام، اروپایی ها میگفتن بشار باید بره، عربا میگفتن باید بره، ترکیه میگفت باید بره، قطر میگفت باید بشار بره بره بره، همه میگفت. حاج قاسم گفت ما تا اونجایی که میتونیم بایستی مقاومت کنیم که این جبهه مقاومت از بین نره. این جبهه مقاومت بایستی برقرار باشه تو اون شرایط بسیار سخت. در جنوب دمشق حاج قاسم یه عملیاتی رو طراحی کرد در منطقه دیرالعدس الحباریه، جنوب دمشق، زیر دید بلندی‌های جولان که عقبه اون هست فلسطین اشغالی اسرائیل و اردن. اتفاقا این عملیات خوب گرفت، عملیات موفقی بود با سبک و سیاق 8 سال دفاع مقدس. دیرالعدس آزاد شد، حباریه آزاد شد، تل قرین آزاد شد، شاید اینا رو شنیده باشید. این عملیات رو حاج قاسم توی رسانه ها به اسم ارتش سوریه اعلام کرد. ارتش سوریه اومدن عکس گرفتن، فیلم گرفتن، اسرا رو نشون دادن. اصلا از ایرانی ها هیچ فیلم و عکسی نبود. یه مقداری ارتش سوریه جون گرفت، احساس کردن که میشه تو این شرایط سخت عملیات کرد، اسیر گرفت، غنیمت گرفت. این اتفاق افتاد. همین برادرای فاطمیون ما، افغانی های مقیم ایران و بعضن هم که از افغانستان می اومدن، حماسه های آفریدن توی این جنوب دمشق. خیلی هم مظلوم هستن، واقعا مظلومن. اصلا اینها شهید می شدن و اوایل ما اینجا جرأت نمی کردیم بگیم اینها توی سوریه شهید شدن. می گفتن هم شمال غرب، جنوب شرق. خیلی بد بود. بعدن مشکل حل شد. خب این عملیات خیلی موفق بود. بعدن اینها اومده بودن گام بعدی حرم حضرت زینب رو محاصره کرده بودن. تیر کلاشینکوف بردش خیلی محدود، زیر 1 کیلومتر. تیر کلاشینکوف میخورد به گنبد و گلدسته های حرم حضرت زینب سلام الله علیه. یه عملیات بزرگی اونجا انجام شد، گنبد و بارگاه و حرم حضرت زینب از محاصره اومد بیرون. یه خود فاصله پیدا کرد. عملیات های مختلف، جاهای مختلف، هنوز روسها نیامده بودن. روسها هنوز نیامده بودن توی منطقه. حاج قاسم چند مرحله یادم نیست، ولی یکی دو بارشو که من خاطرم هست اومد برای ما تعریف کرد. رفته بود پیش همین آقای پوتین، گفته بود که ما منافعمون خیلی زیاده توی سوریه، ما نوبل از زهرا داریم، فوه و کفریا شهرهای شیعه نشین مان، ما منافع جبهه مقاومت رو داریم، اقتدار ما در این منطقه است. اما آقای پوتین، منافع شما ابرقدرتی شماست. اگر امریکایی ها بشار اسد رو شکست بدن و یک رئیس جمهور امریکایی بگذارن توی سوریه، شما دیگه ابرقدرت نیستید. با وجود سوریه است که شما به دریای مدیترانه راه دارید، ترکیه رو دور زدید، میتونید در بخشی از جهان مسلط باشید. بدون سوریه نمیتونید این اقتدار رو داشته باشید. پوتین هم بعد از صحبت های حاج قاسم با مشاوراش مشورت کرده بود، دیده و راست میگه. اونهایی که میگن روسها خودشون به این نتیجه رسیدند، اصلا اینطور نیست. با ادله، با منطق حاج قاسم به اینها حالی کرده بود که باید بیاد کمک به جبهه مقاومت، و اومدن. بعد از صحبت های حاج قاسم اومدن. داعش در شرق سوریه دیر و زور رو گرفته و رقه رو پایتخت خودش قرار داده بود. به کل بخش شرقی سوریه مسلط بود. اومد توی موسل تا نزدیک عتبات‌عالیات اومد، نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی اومد. باز حاج قاسم اومد از تجربه 8 سال دفاع مقدس استفاده کرد، با خود بشار اسد صحبت کرد و ایشون رو قانع کرد که باید جوانان سوری بیان توی صحنه. لذا یک ارتشی تشکیل شد در سوریه به اسم دفاع وطنی. جوانان سوری اومدن، مسلح شدن، آماده شدن، آموزش دیدن علیه دشمن. ارتش سوریه هم وقتی میدید ما یه پیروزی های نسبی به دست میاریم توانمند میشد، قدرت پیدا میکرد. ارتشی که بخش اعظمش رفتن، احرار و شام به دشمن پیوسته، جیش الهور به دشمن پیوسته، شرایط خیلی سخت. حاج قاسم گفت ما باید بریم به سمت پایتخت اینها، حلب. حلب پایتخت مسلحین بود، رقه پایتخت داعش. فرق است بین مسلحین و داعش. مسلحین کسایی بودن که ضد بشار بودن، طرفدارای ترکیه اینها را ساپورت میکرد، قطر اینها را ساپورت میکرد، آمریکا حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد. داعش هم همه اینها طرفدار اونها بودن، اما اینها با هم جدا بودن. خب 4 تا شهر شیعه نشین، نبل و از زهرا، فوعه و کفریا نزدیک حلبه. حاج قاسم گفت ما باید بریم 4 تا شهر رو آزاد کنیم، ضمناً حلب رو هم آزاد کنیم که پایتخت اینها از بین بره. رفتیم، بنده افتخار داشتم در رکاب حاج قاسم بودم به عنوان فرمانده توپخانه. رفتیم به سمت حلب. در جنوب حلب عملیات بزرگی رو انجام دادیم، در منطقه ابتین، الحاضر، شقیدله، الایس، خانتومان و چند تا شهرهای اطراف جنوب حلب عملیات بزرگی انجام شد. خاطرات بسیار زیادی رو ما از جنوب حلب داریم که من بخوام خاطرات رو بگم از رفتار و سکنات و فرماندهی و منش حاج قاسم خیلی زیاد میشه، وقت کمه، اما یکی دوتاشو میگم. یه منطقه ای رو به اسم خلسه قرار بود ما آزاد کنیم. صبح زود نماز جماعت صبح رو که خوندیم، حاج قاسم به من گفت حاج محمود میای بریم خلسه؟ گفتم حاجی آقا خلسه که هنوز آزاد نشده که. گفت که بلدی تو مسیرش رو؟ گفتم آره مسیرش خوب بلدم، اما آزاد نشده. گفت تو میترسی؟ گفتم نه من نمیترسم، ولی شما صلاح نیست الان بیای. گفت نمیخوای بیای نیا. گفتم چرا، اگه شما بخوای بری که میام، ولی صبر کن یه مقداری ببینیم چی میشه تو خلسه. دیدم رفت فوری غسل شهادت کرد، اومد، هنوز سرش خیس بود، داشت با چفیه خوش میکرد، نشست تو ماشین، منم نشستم پشت سرش. رفتیم تو خلسه. خلسه هنوز درگیری بود، از چپ و راست فشنگ می اومد به سمت ماشین. حاج قاسم رفت تو دل درگیری و سعی می کرد که نیروهای رزمنده اونو ببینن. وقتی می دیدن حاج قاسم اومده، انرژیشون چند برابر می شد. اصلا انگار دنیا رو بهشون دادی. همین بچه های عراقی بودن، بچه های فاطمیون بودن، خود این بچه های دفاع وطنی سوریه، ایرانی هم فرماندهی می کردن. خلسه آزاد شد با اقتدار. توی الایس یه بلندی هایی توی جنوب حلب، یه آتش توپخانه خیلی خوبی ما ریختیم، بچه های پیاده رفتن اون منطقه رو آزاد کردن. حاج قاسم از این آتیشی که ما ریخته بودیم خیلی خوشحال بود. صبح مرا دید، گواج محمود بچه های توپخانه رو جمع کن، میخوام من بیام براشون صحبت کنم. گفتم بیارمشون عقب توی اذان، گفت نه نه تو همو الحاضر. الحاضر درگیریه، توی خونه بچه ها رو جمع کردیم، حاج قاسم اومد اونجا صحبت کرد، فیلمش هم دارم من، انشالله میدم خدمت آقای لکزایی استفاده کنه. اصلا صحبت های عجیبی حاج قاسم اونجا کرد برای بچه ها در حین درگیری. اونایش که یادمه اینه، گفت به شما میگن مدافعین حرم، میدونید حرم کجاست؟ ما تا اون زمان میگفتیم خب حرم حرمه حضرت زینب، حضرت رقیه سلام الله علیه، اینا رو توی سوریه اینا رو میگن حرم. گفت حرم فقط حرم حضرت زینب و حضرت رقیه نیست، حرم کل نظام جمهوری اسلامیه، کل جمهوری اسلامی حرمه. ما در اینجا در جنوب حلب در نزدیک مدیترانه داریم از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، ما مدافع جمهوری اسلامی. مثال زد از حضرت امام، صحبتاش هست. من خواهش میکنم دوستان این نوار رو من میدم خدمت آقای لکزایی ببینن، روش رو تک تک جملاتش تحقیق کنن، بررسی کنن. بگو حضرت امام فرموده که ما منتظر آقا امام زمانیم، آقا امام زمان میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد جمهوری اسلامی درست کنه دیگه. خب جمهوری اسلامی هست، این رو باید تقویت کنیم، آقا امام زمان هم بیاد جمهوری اسلامی بشه بیس. من ببینید اصلا این جملات رو بعضی جا گفتن یه مقداری حاشیه درست میکنه. منظور این که جمهوری اسلامی اینقدر حرمت داره. نه صحبت های حاج قاسم من عرض میکنم و صحبت های خیلی مفصلی اونجا کرد. خب جنوب حلب آزاد شد، ما رفتیم بلندی هایی رو گرفتیم، تو اون شرایطی که اونجا بخش از اونایی که اطلاعات نظامی دارن، ستون پنجم اونجا بیداد میکرد، نفر پیش ما میجنگید، برادرش توی داعش بود، برادرش توی مسلحین بودن، پدرش اون بر بود، خودش این بر. خیلی شرایط سخت بود جنگیدن اونجا، همه دوروبرت نمیدونستی کیان. یهو به من گفت حاج محمود بدونی که هیچ کس بفهمه توپاتو یه مقداریش رو وردار برو جنوب حلب، شمال حلب، میخوایم بریم به سمت نوبل و از زهرا، دو تا شهر شیعه نشین اونجا رو آزاد کنیم. حدود 30-35 کیلومتر نوبل و از زهرا تا حلب فاصله داشت، چندین بار عملیات شده و شکست خورده بود. تو اون شرایط امنیتی و ستون پنجم نیروها رو کشوند به شمال حلب، چندین شبانه روز میرفت شناسایی. یه روز بهش گفتم حاجی قاسم چشمات قرمز شده، چکار میکنی؟ دستاش میلرزید از بس که خواب نکرده بود. گفت حاج محمود من فکر میکنم اینایی که فردا شب میخوان بزنن به خط و عملیات رو شروع کنن، اینا بچه های خود من، من باید برم تا اونجایی که میشه شناسایی کنم، بهترین مسیر رو برای عملیات انتخاب کنم. شب عملیات نوبل الزهرا اومد تو اتاق فرماندهی، من دیدم چشماش قرمزه. گفت حاج محمود کی میخوای آتش تهیه بریزی؟ گفتم حدودا نیم ساعت دیگه. گفت خیلی خوبه. گفتم حاجی آقا میشه یه خواهش کنم؟ گفت چی؟ گفتم چشمات قرمزه، نیم ساعت برو بخواب تا من آتش تهیه رو شروع کنم صدات میکنم. رفت اون اتاق بغل، به محضی که رسید خوابش برد. من اومدم کارامو کردم، یهو دیدم الان باید آتش تهیه بریزم، چون هماهنگی شده بود. رفتم بالا سر حاج قاسم، دیدم اینقدر قشنگ خوابه دلم نیومد صداش کنم. اومدم تو اتاق عملیات، حاج آقای اسدی اونجا معروف بود به ابو احمد، گفتم ابو احمد رمز عملیات رو بگو، آتش‌دهی رو ما شروع کنیم. گفت برو با حاج قاسم بگو بیاد. گفتم حاج قاسم اینقدر قشنگ خواب بود من دلم نیمد صداش کنم، شما رمز رو بگو شروع کنیم، بذاری 10 دقیقه هم بخوابه. رمز و ابو احمد گفت آتش‌دهی ما شروع شد، این قرش توپ‌ها و موشک‌های اطراف اینجا به سمت دشمن. حاج قاسم بیدار شد، اومد گفت حاج محمود میگه به تو نگفتم من رو صدا کن. گفتم حاج آقا اومدم بالا سرت انقدر قشنگ خواب بودی دلم نیمد صدات کنم، واقعا هم دلم نیمد. ببین اون به من نگفت ولی من میفهمیدم، من یه نظامی هستم، میخواست بگه اگر من رمزو بگم صدای من رو توی بیسیم همه جبهه مقاومت میفهمن، انرژی میگیرن، دشمنم استراق سم میکنه میفهمه، روحیشو از دست میده این که من اینجام. واقعا هم همینطور بود، اینه به من نگفتا ولی واقعا همینطور بود. الحمدلله اون شب توی ریتیان موفقیت های خیلی خوبی به دست اومد، ما رفتیم به سمت نوبل از زهرا. صبح رسیدیم نوبل از زهرا، حاج قاسم هم اومد. این مردم نوبل از زهرا دو تا شهر شیعه نشین با سبک و سیاق ایرانی، شیعه به سبک و سیاق ایرانی های خوب، محجب، همه چادری نه، از اون مانتهای بلند، با دیدید اونایی که سبک شیعیان لبنان، یه تار موشون پیدا نیست. رفتیم اونجا دیدیم به مردم جشن گرفتن، پایکوبی میکنن، شیرینی پخش میکنن، نقل و نبات میدن. آی بعد از چند سال، بیش از 3.5 سال اینا محاصره کامل بودن، دو تا شهر جنگیده بودن، مقاومت کردن تا ما رسیدیم. بیش از 3.5 سال در محاصره، خودشون کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، زندگیشون رو اداره میکردن، جووناشون هم میجنگیدن، خاکریز زده بودن دور دوتا شهر و با دشمن میجنگیدن. یهو دیدن ایرانی ها اومدن اینها رو آزاد کردن، به حاج قاسم هم اومده. وقتی فهمیدن حاج قاسم اومده توی گلزار شهدا، اصلا همه بسیج شدن اومده بودن اونجا، دست به ایرانی ها میکشیدن به عنوان تبرک. اونجا بود که آدم افتخار میکرد که ایرانیه. کجا؟ شمال حلب نزدیک دریای مدیترانه، جبهه مقاومت رفته اونجا داره شهرهای شیعه نشین رو آزاد میکنه. اینا گفتنش راحته ها، خیلی شرایط سخت، همه دنیا ریختن اونجا. ما با 4 تا داعش و اینا نمی جنگیم که، پشوانه اونها آمریکاییان، اروپاییان، اعراب مرتجع منطقه، همه اینا دارن از دشمن ما حمایت میکنن. همین روزها میگفتن ما تعجب میکنیم شما چه جوری میرید روستاها و شهرهای کوچیک رو محاصره میکنید و آزاد میکنید توی تاکتیک. نوبل از زهرا آزاد شد، اومدیم سراغ حلب. حلب یه شهر بزرگیه، پایتخت مسلحین. حلب از قم بزرگتره ها، از قم بزرگتره. ساختمونای 20 طبقه 18 طبقه، منطقه بسیار وسیع و جنگیدن در شهر بسیار سخته. حاج قاسم اومد برنامه ریزی کرد، شبا تا نصف شب ما مثل شبهای عملیات ایران جلسه میذاشتیم، هماهنگ میکردیم آتشها رو چجوری هماهنگ کنیم تا حلب رو آزاد کنیم. جنگ شهری، جنگ محله به محله، خیابون به خیابون، خونه به خونه، مردم داخل شهرن، زن و بچه. ما حلب رو محاصره کردیم، وقتی ما حلب رو آزاد میکردیم دسته دسته مردم میومدن. حاج قاسم دستور داد تمام کسایی که ماشین دارن بیان مردم رو ببرن اردوگاه. ما مردم رو از داخل حلب برای که در امان باشن میبردیم اردوگاه. اما داعشی ها و مسلحین خودشون نیروهای خودشون رو میزدن که نیان تسلیم ما بشن. خب اونا نمیتونستن کاری بکنن، محاصره بودن، با شرایط بسیار سخت حلب آزاد شد. من بخوام تعریف کنم چگونگی حلب رو تا شب طول میکشه. بله انشالله. حلب آزاد شد. خب حاج قاسم، من متوجه نبودم اونجا، یهو به ما گفت که آقا هر چی دارید اینجا تا اینجا منطقه رو بدید تحویل ارتش سوریه، میخوایم بریم به سمت مرز عراق. کجا؟ به سمت داعش. داعش رو باید نابود کنیم، چون داعش در شرق سوریه بود، حلب در شمال غربه. رفتیم به سمت شرق سوریه، به سمت تدمر، دیرالزور، بوکمال، قائن، مرز عراق. قبل از اون رفتیم از جاده سین، توی منطقه ای هست اونجا آمریکایی ها اومده بودن تنف مستقر بودن، رفتیم از اون جاده بریم به سمت عراق، آمریکایی ها مستقیم با ما درگیر شدن و گفتن از اینجا به ما نزدیک نشید. یه دایره 55 کیلومتری کشیدن. حاج قاسم اومد از خارج از دایره رفت به سمت دیرالزور، بوکمال، میادین و وصل کرد به عراق. جای بسیار سخت، بهش میگن وادیات شامات. تمام بیابونایی که سنگ تیز، یه 100 کیلومتر با تویوتا میرفتیم 4 بار پنچر میکردیم، 3 بار باید لاستیکا رو مثلا عوض میکردیم. خیلی سخت جنگیدن با جغرافیا، با بیابونها. دشمنم بود. و این گونه بچه ها با سختی جنگیدن تا شرق سوریه هم آزاد شد. حاج قاسم اونجایی که اعلام کرد داعش رو تا چند وقت دیگه ما تمام میکنیم، دوستان عزیزان من، داعش حکومت تشکیل داده بودا، استاندار داشت، فرموندار داشت، وزیر داشت، رئیس دادگستری داشت، متون آموزشی رو عوض کرده بود، پلاک ماشینا رو عوض کرده بود، سکه ضرب زده بود. بعضی ها از من میپرسن که داعش که حاج قاسم گفت تموم شده، بازم هنوز هست. حکومت داعش از بین رفت. من یه سوال دارم از شما. ما الان رژیم پهلوی داریم در جهان؟ رژیم پهلوی که نداریم، اما سلطنت طلب نداریم؟ چرا؟ بعضی ها هستن یه جایی حرفایی هم میزنن. داعش هم همینطوره. حکومت داعش برای همیشه نابود شد به وسیله حاج قاسم. همین جمله‌ای که من میگم میشه 50 تا کتاب براش نوشت. حکومت داعش به وسیله حاج قاسم سلیمانی و همراهانش نابود شد. اما حالا یه چند تا داعشی هستن که اینا رو آمریکایی‌ها باشون بازی میکنن، گاهی میزننشون، گاهی پول بهشون میدن، گاهی نجاتشون میدن از محاصره ما. من اصلا سر در نمیارم. اصلا مزدور کاملن اینها. خب سوریه آزاد شد با محوریت حاج قاسم. اقتدار جمهوری اسلامی، حفظ منطقه مقاومت. اسرائیلیا به آمریکایی‌ها میگن که بابا شما قرار بود بشار اسد رو بردارید یه آمریکایی بذارید، نه تنها این کارو نکردید، ایرانی‌ها قبلا با هواپیما میومدن تو فرودگاه دمشق، الان از تهران بارگیری میکنن، از راه زمین میاندمش و درست هم میگن. این یعنی اقتدار. خب این ترامپ دیوانه نامرد وقتی دید همه جا از حاج قاسم شکست میخوره، نقشه ترور حاج قاسم رو کشید. حاج قاسم عزیز ما رو در فرودگاه بغداد زد. اول فکر میکرد پیروزه، با سربلندی اعلام کرد که من دستور شهادت حاج قاسم رو دادم، حالا تو اون که چیز دیگه میگفت. اما نمیدونست که این بزرگترین شکستیه که داره میخوره ترامپ. اشراف اطلاعاتی نداشت، نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. عراق منسجم شد بعد از شهادت حاج قاسم. شما نگاه کنید به تشییع جنازه حاج قاسم. من به بصره و کربلا و نجف که شهرهای شیعه نشینه کار ندارم، بغداد بیشترش اهل تسننن. چه عظمتی رو برای حاج قاسم به وجود آوردن؟ چه عظمتی؟ تشییع جنازه بی نظیر در جهان. توی ایران همینطور. اهوازی ها بابا مشکل معیشتی دارن، آب ندارن بخورن، اما وقتی دیدن یک فرمانده، یک مدیر یه روزی به دادشون رسیده، چه عظمتی رو در اهواز در تشییع جنازه حاج قاسم به وجود آوردن. در قم، در مشهد، در تهران، در کرمان، اصلا تاریخ اینها رو نمیدونم چجوری میخواد بنویسه. آیندگان چجوری میخوان اینها رو ترسیم کنن؟ هنوز پیکر مطهر حاج قاسم ما داخل خاک نرفته بود که یک فرمان تاریخی که در تاریخ ایران بایستی ثبت بشه صادر شد که بزنید این آمریکایی‌هایی که حاج قاسم ما رو زدن. زدن پایگاه عین الاسد یک کار نظامیه، زدن موشکه یک کار فنی تخصصیه، هرچند اونم خیلی اهمیت داره، اما دادن این فرمان که بزنید آمریکایی ها رو، این دل شیر میخواد. حضرت آقای فرمان رو داد. اینها رو زیاد کسی بهش نپرداخت. فرمان بی‌نظیری بود. اعراب منطقه که پول میدادن به آمریکایی ها که بیا از ما در مقابل ایران دفاع کن، وقتی دیدن خود آمریکایی ها اینجوری به موشک بسته شدن، دیگه پول به آمریکایی ها ندادن. تو اگه میتونی از ما دفاع کنی که از خودت دفاع میکردی. انسجام در منطقه خیلی بیشتر شد. همین هشت شبی در عراق دقیقا بعد از شهادت حاج قاسم بود که مجلس عراق تصویب کرد که آمریکایی ها باید از منطقه برن بیرون. این مصوبه است و باید هم برن بیرون. زمان میبره. بعضی جا من در محافل دانشگاهی میرم تدریس میکنم، صحبت میکنم، این اساتید علمی دانشگاه میگن خب ما چی کار کنیم، وظیفه ما چیه تو این شرایط؟ ما باید قوی بشیم، تو همه زمینه ها باید قوی بشیم. شما نگاه کنید یک جا ما توی بحث موشکی قوی شدیم، حضرت آقا قصه نخورد وقتی حاج قاسم رو زدن، گفت بزنید آمریکایی ها رو با موشک. اما یادتون بیاد یک کمی برگردید به عقب، موقعی که دسفول ما رو عراقی ها با موشک می زدن، مردم می رفتن روی خرابه های دسفول و خونه ها و این بچه های سر از تن جدا شده و دست قطع شده، چی می گفتن؟ می گفتن رزمندگان اسلام، موشک جواب موشک. درسته؟ یادتون اومد؟ اما موشکی در کار نبود. موشک کجا بود؟ حضرت امام قصه می خورد. خدا رحمت کنه حسن تهرانی مقدم و دوست من بود، سالها افتخار شاگردیشو داشتم، تو عملیات خیبر خداحافظی کرد، گفت من دارم میرم. گفت کجا حسن آقا؟ گفت من دارم میرم دست امامو از موشک پر کنم، امام داره غصه میخوره. رفت، اتفاقا یک سال بعد اولین موشک رو زد به عراق. درسته موشک خریداری شده بود، اما همون شد بیس موشکی سپاه پاسداران. قوی شدیم. ما الان باید در کشور قوی بشیم. اتحاد مردم، تکیه بر مردم، مردم رو در حکومت شریک کردن و قوی شدن در همه ابعاد، اقتصادی، نظامی، سیاسی، همه چی. این قوی باید بشیم تا بتونیم با دشمن مقابله کنیم. که الحمدلله من فکر میکنم که در این 43 سال گذشته به مرور هرچی اومدیم جلو قوی تر شدیم، حتما قوی تر شدیم. شما نگاه کنید دیگه، یه روزی سیم خاردار به ما نمیدادن، نداشتیم، الان قوی ترین موشک ها رو داریم، قوی ترین پهباد ها رو داریم، قوی ترین توپخانه ها رو داریم، گلوله های کراسناپل داریم، موشک های دقیق زن داریم، نقطه ای زن داریم. اینها همه اقتدار نظام جمهوری اسلامیه. من تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای لکزایی که سبب خیر شدن بنده در خدمت دوستان باشم. سخنرانی هم بلد نیستم، معذرت خواهی میکنم. من فقط روایت میکنم خاطراتی که از حاج قاسم بوده و از اینکه دوستان خیلی با دقت مطالب بنده رو گوش کردن نهایت تقدیر و تشکر رو دارم. خدایا بار الله پروردگارا ما را ادامه دهنده خوبی برای راه شهدا مخصوصا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.